پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته.
پادکست هفت.
امروز جمعه 12 شهریور 1400 برابر با 3 سپتامبر 2021، این 70th قسمت از
پادکست هفته.
درود میفرستم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در هر کجای دنیا که هستید. امیدوارم روزگار بر وفق مرادتون باشه و دلتون شاد باشه. من هرانوش هستم، به همراه ایمان در خدمت شما هستیم در این 45 دقیقه.
منم حضور تک تک شما در این جمعه 12 شهریور درود و سلام میگم و خوشحالم که پادکست هفت رو گوش میکنم.
دوست داریم امروز ازتون بپرسیم که آیا شما هم دچار تعصب هستید؟
شما تو چه مواردی متعصب هستید؟ آیا نسبت به تیم فوتبال مورد علاقتون تعصب دارید؟
آیا نسبت به خانوادتون تعصب دارید؟
آیا روی ملیتتون متعصب و حساسی؟
آیا نسبت به مذهبتون تعصب دارید؟
اصلاً تعصب چقدر درست در فرهنگ و زبان ما تعریف شده؟ آیا زمانی که از این واژه استفاده می‌کنیم معنای درستش در ذهن ما شکل گرفته؟ یا خیلی وقتها به جای کلمات دیگه و به جای بیان احساسات دیگه از واژه تعصب استفاده می‌کنیم؟
همونطور که همه شما عزیزان میدونین، تعصب به معنی جانبداری کردن و سختگیری کردن روی یک عقیده ای هستش و یه جاهایی هم اینطوری تعریف شده که به معنی عصبیت نشان دادن یا حساسیت بیش از حد نشان دادن نسبت به یک موضوع و یا یک فرد خاصه.
خیلی وقتا ممکنه که تعصب توی ذهن ما جهت مثبتی داشته باشه. مثلا خیلی وقتا شنیدیم که فلان بازیکن فوتبال متعصبانه و غیورانه در زمین بازی میکنه، یا خیلی وقتا شنیدیم که فلان سرباز نسبت به وطنش متعصبه. اما گرچه که بعضی وقتها تعصب و مفهوم اون جهت مثبتی شاید در ذهن ما داره، اما غالباً حس تعصب حامل احساسات منفی از قبیل تنفر، دشمنی و یا حتی ترسه.
خب همونطور که میدونین تعصب جنبه‌های مختلفی هم داره. یه سری‌ها ممکنه به قوم و قبیله‌شون متعصب باشن، بعضی‌ها ممکنه به نژادشون، بعضی‌ها به جنسیتشون، بعضی‌ها به مذهبشون ممکنه که تعصب نشون بدن.
راستش تعصب اگه به معنی وابستگی و رفتار جانبدارانه غیر موجه باشه، میتونه خیلی وقتا موجب افول مناسبات و حتی روابط انسانی بشه. فکر میکنم انسان خردمند، انسانی که نسبت به باورهاش آگاهی داره و اونها رو با شناخت به دست آورده، نمیتونه سر هر چیزی کورکورانه بیسته و جانبداری کنه، بلکه جایی رو برای شنیدن نظر مخالف و شنیدن نظر متفاوت حتی باز میذاره.
ایمان، داشتم فکر میکردم که ما چجوری میتونیم این دیوارهای تعصب رو کم کم خراب بکنیم. اینکه نسبت به اون چه که فکر میکنیم که درسته یه مقداری فراتر بریم و ببینیم که چطوری میتونیم آگاهانه تر و با یه دید بهتر و با یک دید بازتری به مسائل نگاه بکنیم. یعنی ما هر چقدر که نسبت به اقوام دیگه، نسبت به نژادهای دیگه، نسبت به مذاهب دیگه شناخت بیشتری پیدا بکنیم، آروم آروم این تعصب در ما شکسته میشه.
دقیقاً. حالا بیشتر راجع به این صحبت خواهیم کرد، اما اگه موافقی الان بریم سراغ آذین ایقانی که روی خط منتظر ماست، بعدش دوباره این بحث رو پی میگیریم.
بریم با آذین جون صحبت کنیم. شنونده های خوبمون، آذین ایقانی عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم آذین جون دوباره صدات رو میشنویم. خوش اومدی.
منم خیلی خوشحالم عزیزم که بازم کنار هم دیگه هستیم، البته از راه دور، ولی میتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. درود میگم خدمت تو و ایمان عزیزم، امیدوارم که حال همه تو خوب باشه.
قربانت آذین جان، منم خوشحالم صداتو میشنوم و ممنون که باز هم به این برنامه اومدی.
خواهش میکنم.
خب آذین، امروز برامون چه مطلبی رو همراه آوردی؟
ایمان عزیزم، اگر خاطرتون باشه چند وقت پیش صحبت کردیم درباره کمپینی به نام ایران بدون نفرت، در واقع این یک هشتگ فارسی بود، یا Stop Hate Propaganda، که در این کمپین مردم خواستار پایان دادن حکومت ایران به 40 سال نفرت پراکنی علیه بهایان این کشور بودن. و اگر خاطرتون باشه گفتیم که به سرعت این در حال انتشار پیدا کردنه. حالا میخوام بهتون این در واقع مژده و خبر خوب رو بدم که میتونم بگم بیشتر از 88 میلیون نفر در دنیا مخاطب این پیام بودن و در واقع به نوعی بهش واکنش نشون دادن.
88 میلیون نفر رقم قابل توجهیه
و ایمان توی مدت خیلی کم.
دقیقا.
و جالب این هستش که بچه ها دفتر جامعه جهانی بهایی اعلام کردن که بیش از 42 هزار مطلب منتشر شده در ارتباط با این کمپین در شبکه های اجتماعی وجود داشته و در تمام اینا خواستار پایان سرکوب بهایان ایران شدن. جالب این هستش که تعداد زیادی از افراد شناخته شده در جهان مثل هنرمندان، ورزشکاران یا سیاستمداران از جمله کسانی بودند که نسبت به این کمپین واکنش‌های بسیار خوبی نشون دادن، که میتونم از چند نفر نام ببرم از کسانی که شاید خیلی شناخته شده باشن در جهان، مثل جاستین بالدونی که کارگردان و هنرپیشه معروفی هستش، آقای ماز جبرانی، آقای مکس امینی که این دو هر دو کمدین هایی هستن که بسیار محبوب مردم هستن، ستارگان فوتبال بریتانیا و همینطور سیاستمدارانی مثل نمایندگان مجلس استرالیا از جمله سناتور جنت رایس یا نماینده مجلس کوین اندروز و بسیاری دیگه از افراد برجسته و مورد توجه مردم کسانی بودن که واکنش نشون دادن.
آره، جالب بود که دیدم آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی دین و عقیده، در همین خصوص هم واکنش نشون داده بودن و فکر میکنم که این خودش خیلی دلگرم کننده است و مثبت این حرکت که این افراد مختلف از پیشینه های مختلف میتونن که همبستگی خودشون رو با این کمپین اعلام کنن.
کاملا درسته. من میتونم اضافه بکنم به حرف شما ایمان جان که مقاله‌ای در نشریه نیوزویک منتشر شده به عنوان نظام آپارتاید گونه، حبس‌های ناعادلانه و توقیف املاک بهایان ایران، که در این مقاله اونا انتقاد کردن از این مسائل و نوشتن که نفرت شیرازه اجتماع رو سست میکنه، فرایندی که طبیعتاً به خشونت جمعی منجر میشه.
دقیقاً.
آذین جون، خیلی برای من جالب بود که یکی از ویژگی‌های متمایز این کمپین در واقع حمایت ایرانیان داخل و خارج از کشور از حقوق هموطنان باهایی خودشون بودن و دیدیم که خانم نرگس محمدی، فعال برجسته حقوق بشر ساکن ایران، در فضای آنلاین به اطلاع رسانی در مورد این کمپین برای فارسی زبانان اومدن صحبت کردن.
بله هرانوشان و البته خانم نرگس محمدی که در ایران این کار کردن و خیلی جالب بوده، اما باز افراد شناخته شده دیگه مثل مسیح علی نژاد، آزاده پورزن، مهناز افشار که بازیگر سینما هست، سینا ولی‌الله که این روزها خیلی مورد نظر همه هست و برنامه های تلویزیونیش خیلی در واقع مخاطب زیاد داره، و اساتید دانشگاه مثل عباس میلانی، عمار ملکی و گلناز اسفندیاری که خبرنگار هستن به این موضوع واکنش نشون دادن.
خیلی هم خوب.
بله. و به طور مثال آقای عباس میلانی که پروفسور تاریخ در دانشگاه استنفورد هستن میگن که این کمپین به شکسته شدن دیوار وحشتناک سکوت در مورد بی‌عدالتی‌های تاریخی و خشونت علیه بهایان ایران کمک کرده. و در پایان هم اجازه بدیم مطلب رو با نقل قولی از خانم دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد تموم بکنم که ایشون میگن ما از همبستگی فوق‌العاده جهان با بهایان ایران صمیمانه قدردانی میکنیم. این فعالان و شخصیت‌های برجسته با حمایت از این کمپین یک صدا اعلام کردند که حکومت ایران باید نفرت پراکنی علیه بهایان و همه اقلیت‌های اون کشور رو متوقف کنه و حقوق تمامی شهروندانش رو رعایت بکنه.
ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و دیگه شاهد چنین نفرت پراکنی و چنین تبعیض‌هایی نه علیه بهایان و نه علیه هیچ گروه دیگری در ایران نباشیم.
به امید اون روز.
خیلی ممنونیم ازت هازین جون، متشکریم با این مطالب عالی که همیشه برای ما میاری. تا دفعات آینده خدا نگهدار.
خواهش میکنم عزیزم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظت.
ترانه‌ای که خواهید شنید از هنرمند عزیز کشورمون ابی با عنوان پوست شیر.
قلب تو قلب پرنده، پوست تن پوست شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده، پر بگیر. اونور جنگل تن سبز، پشت دشت سر به دامن، اونور روزای تاریک، پشت نیم شبای روشن، برای باور بودن جای شاید باشه شاید، برای لمس تن عشق کسی باید باشه باید، که سر خستگی تو به روی سینه بگیره، برای دل با کسی هات واسه سادگیت بمیره. قلب تو قلب پرنده، پوست تم استشی، زندون تن و رها کن ای پرنده، پر بگیر.
شما شنونده 70 قسمت از پادکست هفت هستید.
ما داشتیم در این قسمت از پادکست هفت در مورد تعصب صحبت می‌کردیم. ایمان یه سوال میخوام ازت بکنم، این که چه کسایی متعصبن به نظر تو؟
کسایی که همین سوال رو میپرسن.
یعنی من متعصبم دیگه، البته که من تعصبات پنهان دارم، فکر میکنم که متعصب نیستم ولی میبینم که تعصبات پنهان دارم.
حالا این که شوخی بود، اما فکر میکنم که خیلی از ما، نه تنها تو، حتما جایی در وجودمون نسبت به برخی مسائل تعصب نشون میدیم. و خیلی هم دور از ذهن شاید نیست، برای اینکه بسته به شرایطی که درش بزرگ شدیم ناخودآگاه نسبت به برخی موارد یا برخی پدیده ها جانبدارانه عمل میکنیم و فکر میکنیم. اما برای اینکه سوال تو جواب بدم، فکر میکنم افرادی که نسبت به یک ایدئولوژی یا نسبت به یک پدیده یا نسبت به یک باور نوعی جزمندیشی دارن و در نهایت به افراطی‌گری دست میزنند، اینها رو میشه آدم های متعصب نامید.
ایمان، اینا در مقابل دگر اندیشان در واقع یکم کم تحمل و انعطاف ناپذیرن، یکم خشنن و برای اینکه اعتقادشون رو به کرسی بشونن معمولا مصالحه ناپذیرن
و یا حتی در موارد خاص فکر میکنم از حذف فیزیکی مخالفینشون هم ابایی ندارن.
بله، متاسفانه میبینیم در سر تا سر دنیا که این زیاد به چشم میخوره.
اما فکر میکنم که یک خصوصیت دیگهی که در افراد متعصب هست این باور هست که راه اونها و افکار اونها برتری و مزیت خاصی داره نسبت به دیگران و اونها هستن که تنها حقیقت و راه درست رو میشناسن
و فکر میکنم که از دیگران در واقع یک دشمن فرضی میسازن و به این علت هستش که این کار رو انجام میدن. ایمان، اگه موافق باشی بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون خانم ساناز خسروی که پای خط منتظر هستن.
حتما بریم صحبت کن. ساناز خسروی عزیز، به پادکست هفت بازم خوش اومدی.
ممنون، مرسی ایمان جان، خیلی خوشحالم که یک دفعه دیگه این فرصت رو پیدا کردم که در خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون باشم.
ساناز جون، بهت درود میفرستم، خیلی خوشحالم از اینکه دوباره صدات رو میشنوم و میتونم در خدمتت باشم. خوش اومدی.
ممنون هرانوش جان، منم همینطور.
قربان تو. برای اون دسته از شنوندهای خوبمون که با ساناز خسروی عزیز آشنا نیستن، ایشون مهندس نرم افزار و پژوهشگر در زمینه فلسفه دین هستن و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتش باشیم.
مرسی هرانوش که ساناز رو معرفی کردی. ساناز، ما وقتی که داشت موزیک پخش میشد داشتیم به این فکر میکردیم که خیلی وقتا تو جوامعی مثل ایران تعصب مذهبی باعث میشه که آینده و حتی رویاهای آدم‌ها تغییر بکنه. یکی از قربانیان این نوع تعصب در حقیقت شاید بهایان ایران هستند که جوانهاشون نمیتونن رویاهای تحصیلی خودشون رو در کشور خودشون دنبال بکنن و مجبور به مهاجرت اجباری میشن. حتی امروز خوبه که چون موضوع برنامه‌مون راجع به تعصبه، از همینجا آغاز بکنیم و بپرسم ازت که اصلا تعصب رو چطور تعریف میشه کرد؟
درسته، تعصب رو اگه بخوایم حالا اون تعریف فرهنگ لغتش رو داشته باشیم، یعنی از یه چیزی یا عقیده‌ای سخت جانبداری و طرفداری کردن، یا نظریه پردازانی مثل ابن خلدون تعصب و نوعی وفاداری اعضای یک گروه برای مرام و موقف اون گروه میدونن که در مقابل حالا جامعه شهری یا یک جامعه دیگه باعث پیروزی اونا میشه. در حقیقت حالا بر اساس این تعریفی که گفته شد، در حقیقت تعصب میتونه ناشی از این باشه که ما یه تهدید بیرونی رو احساس میکنیم و در حقیقت یک ما و آنهایی رو در مقابل همدیگه ایجاد میکنیم که راه پیروزی ما بر آنها یا همون تهدید بیرونی همبستگی داخلی و در نتیجه رفتار متفاوت با اون گروه بیرونی که تهدید حساب میشه هستش. و اون همبستگی داخلی هم برای اینکه ایجاد بشه نیازمند یه نیروی قوی داخلی هست و این نیرو میتونه حالا نژاد باشه، ملیت باشه، دین باشه و در نتیجه این تعصبات به وجود میاد. برای مثال اگه من میخوام یه مثال بزنم، سفید پوستان سیاه پوستان رو تهدید میبینن و به همین دلیل به نژاد و برتری نژادی سفید متوسل میشن برای اینکه اون اتحاد رو بین خودشون به وجود بیارن و بتونن بر گروه های نژادی دیگه غلبه بکنن. در حقیقت همین جانبداری از اون ایده برتری نژادی رو میگیم تعصب.
متشکرم ساناز جون.
خواهش میکنم.
ساناز جون من خواستم بپرسم انواع تعصب چی هست؟
آره حتما. تعصب انواع مختلف داره. تعصب نژادی داریم، دینی داریم، ملی داریم، حتی تعصبات توی زمینه ورزش، زمینه علم، تعصبات جنسیتی داریم و شاید هم بتونم بگم که یکی از پررنگ‌ترین نوع تعصبات تعصب دینیه. داشتم یه سری آمارا رو میخوندم که برای مثال توی یه کشوری مثل انگلیس افراد وقتی ازشون نظرسنجی شده بود خیلی آدم ها موافق این بودن که با نژادهای دیگه ازدواج کنن، ولی موافق این نبودن زیاد که با دینهای دیگه ازدواج بکنن. خب البته به نظر من سخته که یکم بگیم که تعصب دینی پررنگ تره، ولی خب بسته به جوامع مختلف میتونه این تعصبات هم متفاوت باشه. مثلا توی یه جوامع یه فرهنگی و یه نژادی تعصبات دینی میتونه پررنگ تر باشه، یا توی جوامعی که حالا تنوع بالاتر نژادی وجود داره یا جوامع سکولارتر هستن تعصب نژادی پررنگ تر باشه. برای مثال حالا توی جامعه ایران تعصب دینی پررنگ تره به خاطر حالا اون نوع حکومت و پیشینه مذهبی، و همچنین این مذهب هم در حقیقت یک عاملی بوده در طول تاریخ برای اتحاد مردم در برابر یک قدرت خارجی یا تهدید بیرونی، همونطور که توی اون تعریف تعصب گفتیم. مثلا وقتی که جنبش تحریم تنباکو توی ایران به وجود اومد، دین یه نقش متحد کننده داشت برای اینکه بر اون حالا تهدید بیرونی غلبه بکنن.
ساناز جون با این تعریفی که کردی به نظر شاید برسه که تعصب باعث اتحاد شده، میشه برامون این مسئله رو باز بکنی؟
خیلی خوشحالم که این سوال رو پرسیدین که فرصت این بشه که بیشتر راجع به این موضوع توضیح بدیم. فکر میکنم که درسته که اون دین یا حالا نژاد میتونه که باعث و اون در حقیقت اون تعصبات دینی و نژادی میتونه باعث اتحاد و همکاری بین اعضای گروه بشه، ولی این باید ما به اون هدف نگاه بکنیم و اینکه اون اتحاد و اون همکاری در نهایت قراره به کجا برسه. و تقریبا توی همه این مثال هایی که من حالا به ذهنم میخوره، اینها همشون یک اتحادی به وجود میاد بین اعضای گروه برای اینکه بتونن غلبه بکنن یا به جنگ یک گروه دیگه ای برن. یعنی هدف نهایتا تخریبه و هدف سازندگی نیست، یعنی اون اتحاده باعث سازندگی نمیشه و نهایتا هم وقتی که حالا غلبه صورت میگیره یا شکست صورت میگیره، این اتحادهای به صورت به قولن خیلی تصنعی ساخته شده از هم میپاشه، یعنی چیز واقعی نیست. اون اتحادی نیست که بر اساس یگانگی نوع بشر باشه.
دقیقا.
و خب اثرات مخرب تعصبات دینی هم که خب توی تاریخ نمونه هاش بسیار دیده میشه، اون جنگ های بین مسیحیان و مسلمانان، نسل‌کشی های گروه های نژادی و دینی مختلف، تروریسم به نام دین، و همونطور هم که گفتیم همه این از اونجای سرچشمه میگیره که من خودم و ایدئولوژیم و نظرم رو تنها نظر درست و برحق میدونم و بقیه که مثل من فکر نمی کنن رو یه تهدیدی میبینم برای اون ایدئولوژیم، به همین دلیل به همه وسایل مختلف متوسل میشم تا این عامل بیرونی، اون تهدیدی که دارم میبینم رو از بین ببرم. حالا این وسیله میتونه جنگ و ترور باشه یا میتونه یه رفتار متفاوت و تبعیض‌آمیز باشه، مثلا همون مثال محرومیت از حق تحصیل رو که زدیم. در حقیقت اون تعصب نتیجهش یه رفتار متفاوتی میشه بین حالا افراد غیر بهایی جامعه ایرانی و بهاییان، که بهاییان به خاطر اون تعصب مذهبی مورد تبعیض قرار میگیرن.
مرسی از توضیحت ساناز. داشتم فکر میکردم که آدم های عادی چه کار میتونن بکنن که جلوی این طوفان تعصب بیستن و این سد رو خراب بکنن و جامعه سالمتری رو داشته باشیم؟
خیلی سوال خوبی پرسیدی مانجا. من فکر می‌کنم که اگر که بخوام به این سوال جواب بدم، برگردم به اون تعلیماتی که آیین باهائی داره به پیروانش آموزش میده و از اونها میخواد که اونها رو سرلوحه زندگی فردیشون قرار بدن تا بتونن بر اون تعصباتی که ممکنه که همه ماها به دامش بیفتیم آگاه بشیم و یاد بگیریم که چجوری اون تعصبات رو کنار بذاریم و پرورششون ندیم. خب اولینش این است که آیین باهائی یکی از اصول 12 گانه‌اش ترک تعصباته و در حقیقت تعصبات رو عامل تخریب بنیان انسانی میدونه. خب توی دیانت باهائی همه چیز حول اصل وحدت نوع انسان یا اون یگانگی نوع انسان میچرخه، یعنی این که همه انسان ها به لحاظ روحانی یکسان خلق شدن و هیچ برتری و بهتری و بین انسان ها وجود نداره. به همین دلیل تمام احکام دیانت باهائی هم داره به ما کمک میکنه که ما این بینش یگانگی نوع انسان رو بیش از پیش قبول بکنیم و زندگیمون رو بر پایه اون بچینیم. حالا اگر چند تا مورد رو من بخوام ذکر بکنم، یکیش اینه که یکی از اصولی که توی دیانت باهائی وجود داره بحث تحری حقیقت یا جستجوی آزادانه حقیقت هست. اینکه من خودم به عنوان یه شخص وظیفه تحقیق و پیدا کردن جواب برای سوالهام رو دارم و اینکه حقیقت نزد یک نفر نیست و من به عنوان یک فرد باید برم و تحقیق بکنم، با دیده کنجکاو به مسائل مختلف نگاه بکنم و بتونم اون جواب سوالهای خودم رو پیدا بکنم. و خب برای این یک مورد دیگه که میتونم ذکر بکنم مشورت هست، که خب هم در راستای جستجوی آزادانه حقیقت ما احتیاج داریم که با افراد دیگه هم تعامل بکنیم، تعامل داشته باشیم، با نظرات بقیه هم از نظرات بقیه هم آگاه بشیم. به خاطر همین مشورت یکی از مواردی هست که توی دیانت باهائی بهش اهمیت داده میشه و من فکر میکنم که یکی از راه‌هاییه که ما بتونیم بر تعصباتی که شاید ما ناخودآگاه داشته باشیم آگاه بشیم و بتونیم که راه حل‌های برای فائق اومدن بر اون پیدا بکنیم. یکی دیگه این که همون ایمان به یگانگی نوع انسان هست، این که من واقعا به این ایمان داشته باشم که هیچ انسانی نسبت به دیگری برتری نداره و همه انسان‌ها یکسان خلق شدن و این در حقیقت باعث میشه که اون ما و آنها به وجود نیاد که من یک عده‌ای رو تهدید خارجی بدونم برای خودم. همه ما یکسان هستیم و هممون داریم در راستای یک هدف مشترک قدم برمیداریم. مسئله بعدی ایده این تداوم پیام الهی هست. اینکه توی دیانت باهائی ما چیزی به عنوان آخرین پیامبر یا آخرین دین نداریم و تمام ادیان گذشته رو قبول داریم و اینها رو در حقیقت در راستای یک هدف و یک هدف برای بشریت میدونیم. به خاطر همین هیچ خودی و غیر خودی نداریم از این بابت و در حقیقت دین رو عامل وحدت بین انسان ها به شمار میاریم، نه عاملی که باعث بشه در حقیقت اون تفاوت ها بیشتر بشه، اختلافات بیشتر بشه یا خودش بخواد باعث جنگ و دشمنی بشه. و دین رو میگیم که باید باعث صلح بشه و این هم از همون ایده تداوم پیام الهی یا تداوم ادیان الهی حاصل میشه. یک مورد دیگه که به ذهنم میاد اینه که خب توی دیانت باهائی اون حکم جهاد دینی از میان برداشته شده و یا حتی جدل در گفتگو هم وجود نداره و در حقیقت این میتونه یک راهی باشه که انسان‌ها به خاطر دین یا به نام دین نخوان دست به خشونت بزنن. یه چیز دیگه هم که به ذهنم میرسه، این یکی از راهایی که باعث میشه ما بتونیم به تعصبات غلبه بکنیم اینه که ما خودمون آگاه باشیم نسبت به اون تعصباتی که ما داریم، و این یکی از راه‌هایی که میتونیم به اون آگاهی برسیم اینه که مدام راجع به رفتار خودمون، راجع به افکار خودمون تفکر بکنیم، که این خیلی توی دیانت باهایی داره تشویق میشه. که خیلی از اوقات ممکنه که ما یه کاری بکنیم یا یک رفتار تبعیض‌آمیزی نسبت به بقیه از خودمون نشون بدیم که اون ناشی از اون تعصب دینی ما یا اون تعصب نژادی ما هست، ولی چون راجبش فکر نمی کنیم اون داره به صورت ناخودآگاه انجام میشه و این خودآگاهی هیچ وقت به وجود نمیاد که ما سعی کنیم که اونو اصلاح بکنیم. به خاطر همین این که مدام راجب رفتار و اعمال خودمون فکر بکنیم هم یک راهی هست که میتونه به ما کمک کنه که بر اون تعصب فائق بشیم. یک چیز دیگه هم که حالا به عنوان نکته آخر میتونم بگم اینه که منشم خودم فکر میکردم که خب این که مثلا ما انسان‌ها شاید توی ظرفا و کاتگوری‌های مختلف میذاریم هم باعث این به وجود اومدن این چند دستگی و در حقیقت اون گروه بندی بشه. این که مثلا خب یک عده باهایی هن، یک عده مثلا مسیحی هن، یک عده مسلمون هن، و در حقیقت این دست بندی ها شاید باز برمیگره به همین که اوکی ما یه سری خودی داریم، یه سری غیر خودی داریم، یه سری ما داریم، یه سری آنها داریم. چیزی که به یادم اومد این نصی است که همه از بچگی شاید شنیدیم، این که باهایی را به صفت شناسن نه به اسم. این که اون اعمال و رفتار ما چجوری هست شاید خیلی فراتر از این هست که ما توی کدوم یکی از این کاتگوری ها قرار میگیریم، و فکر میکنم که کاری هم که الان داره در جامعه باهایی میشه اینه که توی خیلی از فعالیت هایی که داریم رویکرد جامعه باهایی اینه که افراد که حالا رسماً جز جامعه هم نیستن دارن کمک میکنن به ساختن یه تمدن جدید برای بهبود شرایط جامعهشون بدون اینکه بخوان باهایی باشن، و در حقیقت بحث اون صفته، نه بحث اون بینشه، بحث اون عمله، نه اینکه حالا صرفاً اسم آدم ها متفاوت باشه و اینکه اون دسته های خودی و غیر خودی رو به وجود بیاریم.
ممنونم از توضیح قشنگه.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم سناز جون، خیلی خیلی عالی بود، مرسی. ما میدونی که در انتهای برنامه از مهمانانمون خواهش میکنیم که یک ترانه‌ای رو تقدیم شنونده هامون بکنن، به خاطر نبود وقت میخواییم که شما هم یک ترانه رو تقدیم بکنید.
حتما، من همیشه منتظر
این قسمت. الان وقتش ساناست.
من خواستم که آهنگ یک نفس آرزوی تو از همایون شجریان انتخاب کنم.
به به،
بسیارم عالی،
چه عالی،
مرسی.
قبل از اینکه ترانه یک نفس آرزوی تو از آقای همایون شجریان رو با هم بشنویم، ازت خداحافظی میکنیم. امیدوارم که هر جا هستی خوب و خوش باشی.
ممنون، به همچنین خیلی خوشحال شدم که امروز باهاتون بودم.
ما هم همینطور، متشکریم ازت. تا دفعات آینده خداحافظ.
مرسی، خداحافظ.
خداحافظ.
ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو، تا پانه کشم ز کوی تو. گرچه به شعله می کشی قلب مرا بهش بیند، بر دو جهان نمی دهم یک سر تار موی تو، بر دو جهان تار موی تو. مستی هر نگاه تا به شراب و جام می، مستی هر نگاه تا به شراب و جام می، کید سرم برون شد یک نفس
شما میتونید از طریق وبسایت پرژن بی ام اس به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن بی ام اس به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
در قفس خیال تو، در قفس خیال تو تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو.
همچنان با 70مین قسمت از پادکست هفت همراه هستید. ما توی این برنامه داریم راجع به تعصب صحبت میکنیم. صحبت‌های ساناز خسروی عزیز رو در همین ارتباط شنیدید. هرانوش، خوبه که توی بخش پایانی صحبت‌هامون راجع به نگاه آیین بهائی و دیدگاه آیین بهائی نسبت به مقوله ترک تعصبات حرف بزنیم. موافقی؟
حتماً. هدف دیانت بهائی وحدت عالم انسانی هستش و بزرگتری ابزاری که تا اونجایی که میدونم داره ارائه میکنه در واقع همین ترک تعصبات هست.
دقیقاً، ترک تعصبات از هر نوعش، مذهبی، جنسیتی، نژادی، سیاسی یا هر نوعی که فکرشو بکنیم. و همونجوری که گفتی این تعلیم یا این راهکار پیش نیاز رسیدن به اون هدف نهایی آیین بهائی، یعنی وحدت عالم انسانی هست.
اینجور که متوجه شدم آیین بهائی در واقع از طریق جامعه سازی در واقع داره کمک میکنه که این تعصبات برداشته بشه و یا باورهای فردی. مثلا در خیلی جاها ما میبینیم که از بالا فرمودن آشروم الادیان کله ها به روح و ریحان، که مضمونش این هستش که با همه ادیان به روح و ریحان و با روی خوش معاشرت بکنیم. و بسیاری بیانات دیگه و بسیاری آموزه‌های دیگه‌ای که میتونه به ما کمک بکنه که این تعصبات رو برشون داریم.
درسته. خب تو این قسمت از برنامه قراره که بریم سراغ شایان نامجو و ببینیم که در این قسمت از پادکست هفت قراره چه کار هنری یا ادبی رو به ما معرفی بکنه.
بله، منتظر هستیم. بریم باهاش صحبت کنیم.
شایان نامجوی عزیز، به برنامه خودت خوش اومدی.
مرسی، ممنون. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در کنار شما و شنونده های عزیز پادکست هفت هستم.
شایان جان، منم خدمت درود میفرستم. خیلی خوشحالم دوباره بعد از مدت ها صدات رو میشنوم.
مرسی، منم همینطور.
شایان جان، این هفته برای ما چه مطلبی، چه کتابی، چه فیلمی، چی آماده کردی؟
امروز در بخش هنری پادکست هفت معرفه یک کتاب داریم به اسم سه‌شنبه ها با موری، یا همون Tuesdays with Mori.
به به،
این کتاب خیلی خوبیه، یکی از کتابای مورد علاقه خود منه.
دقیقاً، منم خیلی این کتاب به دلم نشست، دو بار خوندمش.
دقیقاً، خیلی کتاب جالبیه. این کتاب که یکی از کتابای پرفروش سال 2000 توی فهرست نیویورک تایمز رو نویسنده آمریکایی میچ آلبوم نوشته و اینو اضافه کنم که سه‌شنبه با موری برای اولین بار توی سال 1378 توسط محمود دانایی توی ایران ترجمه شد.
چالی، امیدوارم که شنونده هامون فرصت کرده باشن این کتابو بخونن، یا اگه تا الان این فرصت فراهم نشده حتما برن سراغش.
قبل از اینکه داستان کتاب رو بگم میخوام شما رو یکم بیشتر با نویسنده کتاب آشنا کنم اگه موافق باشید.
خیلی ممنون میشیم.
میچال بوم نویسنده، روزنامه نگار، فیلم نام نویس، نمایش نام نویس، مجری رادیو و تلویزیون و نوازنده است. آلبوم بیشتر به خاطر داستانه الهام بخش و موضوعاتی که با کتاب ها و نمایشنامه ها و فیلماش در پیونده شناخته میشه.
شایان جان، ممکنه برامون یه مقدار خلاصه ای از این کتاب رو برامون بگی که شنونده ها در واقع یکم خوششون بیاد و برن کتاب رو بخونن؟
حتما. داستان کتاب که داستان واقعیه اونجا شروع میشه که میچ آلبوم که اون موقع یه ستون نویس موفق توی روزنامه دیترویت فری پرس بوده، استاد قدیمی جامعه شناسی خودش رو توی یه برنامه تلویزیونی میبینه و بعدش هم تصمیم میگیره به ماساچوست بره تا اون رو ملاقات کنه. دقیقا توی همون زمان یه سری اعتصابات توی محل کارش به وجود میاد که باعث میشه میچ بتونه هر هفته سه شنبه ها به دیدن موری بره. این کتاب 14 دیدار سه شنبه های این دو رو تعریف میکنه.
شایان جان، تا اونجایی که من یادمه شوارتز در واقع استاد میچ به بیماری ALS مبتلا بود. یعنی اینجوری یادم میاد. آره؟
دقیقا همینطوره. بیماری ALS یه بیماری که باعث میشه اعضای بدن از کار بیفته. و دقیقا موری شوارتز با اینکه میدونه مرگش نزدیکه، ولی با زندگی و انسان‌ها توی صلح و یه جورایی با قبول کردن آلبوم و جواب دادن به سوالاش دنبال رسیدن به کمال خودشه. اونا هر هفته درباره موضوعی مثل افسوس و حسرت‌های زندگی، خانواده، فلسفه، ازدواج و مرگ صحبت می‌کنن. توی این جلسات آخر عمر، موری روش‌های چجوری زندگی کردن رو به آلبوم یاد میده. موضوعی که مطرح میشه شاید دغدغه‌های مشترک خیلی از آدما باشه و جوابای عمیق و فلسفی موری میتونه تا مدت‌ها ذهن ما رو مشغول کنه. بخوام بیشتر توضیح بدم، اینجوریه که مخاطب کتاب این شانس رو داره که توی این جلسه‌ای که موری و آلبوم دارن با هم صحبت میکنن شرکت کنه و درس زندگی یاد بگیره.
دقیقاً این که گفتی برای خود من خیلی جالب بود و خوندنش و حتی شنیدن کتاب صوتیش همیشه در خاطرم موند. میخواستم ازت بپرسم برای خودت چه اهمیتی داشت که کتاب سه‌شنبه‌ها با موری رو انتخاب کردی؟
خیلی سوال خوبیه. به نظر من توی کتاب یک رویاروی تازه‌ای رو با مرگ میبینیم. ما اینکه موری از مرگ نمیترسه اصلا و خیلی منطقی اونو قبول کرده. حتی توی آخرین روزای عمرش به فکر رسیدن به کمال و آگاهی بخشی به انسانهای اطرافشه و این مسئله خیلی اونو جذاب میکنه توی کتاب.
دقیقا. خیلی کتاب روونیه، خیلی ساده نوشته شده ولی بسیار عمیقه و خیلی خیلی تفکر برانگیزه.
دقیقا همینطوره.
خیلی خیلی ممنون از انتخابت.
خواهش میکنم. در آخر قبل از اینکه بخوام برنامه رو تموم کنم، اگه موافق باشید یکی از قسمت‌های مورد علاقه خودم از کتاب رو براتون بخونم که نظرم خیلی جالب هست.
حتما.
چه عالی.
موری میگه در طول تمام زندگیم به هر جایی رفتم انسان‌هایی رو دیدم که خواهان به دست آوردن شیء جدیدی بودن، خریدن اتومبیل جدید و اسباب و اساسی جدید، و پس از آن خواهان این هستند که در مورد آن با تو حرف بزنن. حدس بزن چه چیزی خریدم. میدونی تفسیر من از این قضیه چیست؟ این افراد آدم‌هایی بودند بسیار بسیار تشنه عشق و محبت که به جای عشق برای آن جایگزین‌هایی تعیین کردند. اما ذهن خیال باطل، تو نمی‌توانی اشیای مادی را جایگزین عشق، مهر و محبت و صمیمیت کنی. چون من در حال مرگ هستم می‌توانم اینها را به تو بگویم. وقتی تو بیشتر از هر زمانی به عشق نیاز داری، نه پول و نه قدرت احساسی که در پی آن هستی را به تو نخواهند داد.
بسیار زیبا.
ممنونم ازت شایان نامجو. ایشالا تا یه برنامه دیگه هر جا هستی خوب و خوش باشی.
مرسی، متشکرم. شما به همچنین.
خداحافظ.
بدرود.
حضرت عبدالبها در یکی از خطابات خودشون می‌فرمایند:
اگر دین سبب نزاع و جدال گردد، البته بیدینی بهتر است.
امیدوارم روزی بیاد که همه ما فارغ از باورهامون و تعلقات قومی و قبیله‌ای و قلبیمون بتونیم با هم به صرف کرامت انسانی محترمانه رفتار بکنیم.
امیدواریم. اینجا جا داره که از همه تهیه کننده های خوب برنامه‌مون، از الهام، تارا، بدی و میثاق عزیز نهایت تشکر رو داشته باشیم.
از شما هم ممنونیم که تا پایان 70th قسمت پادکست هفت با ما همراه بودید. هر کجا هستید روز و شبتون خوش.
خدا نگهدار.